أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأن الأبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة، وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وآل بيته صلى الله عليه وآلهم أجمعين. از کردیم که میتوان یکی از قواعد فقهیه و قواعد فقه القضا رو قاعده استقلال قاضی قلم داد کرد، هرچند که این قاعده، این عنوان به مثابه قاعده در خلال قواعد فقهیه مورد بحث قرار نگرفته، ولیکن ادبیات این عنوان و این قاعده در فقه ما کما بیش وجود داره و میتوان ادبیات مربوط به اون رو غنی سازی کرد و این رو مستند کرد و بر آن آثار فرعی فقهی بسیاری مترتب است. میشود به نحوی که قاعده رو ما تعریف کردیم، این عنوان رو هم مشمول قواعد قلم داد کرد و در زمره قواعد قرار داد. و در خصوص مفهوم قاعده توضیح دادیم. طبق روال باید بعد از بیان مفهوم این قاعده نسبت این قاعده رو به دیگر قواعد توضیح بدیم. میان این قاعده و قواعد دیگر نسبتی هست، مثل هر قاعده‌ای که لاجرم با قواعد مرتبط و احیاناً مشابه یک پیوندی داره. قاعده استقلال قاضی هم میتواند با قاعده ولایت و منصب القضا از سوی ارتباط داشته باشه، چرا که ولایت و منصب القضا میتوان گفت منشأ استقلال قاضی است. از مناشی استقلال قاضی ولایی بودن منصب قضا است، از اونجا که قضا یک منصب ولایی است و قاضی تنفیذ ولایت می کند، باید مستقل باشد یا اصلا نه تنها اقتضائش مقتضی استقلال است، بلکه باید گفت به جز این میسر نیست. اصولا مگر می شود که گفت این منصب ولایی است و این فرد دارای این منصب و شأن ولی است اما مستقل نباشد؟ چون با مفهوم ولایت منافی است، عدم استقلال با مفهوم ولایت منافی است. ولایت به تعبیری روی دیگر سکه استقلال است و اصولا اگر ولی است یعنی تصمیم گیر است، یعنی حاکم است، یعنی سخن او قاطع است، یعنی او میبایست در امری که نسبت به او ولایت داره بتوانه حرف اول آخر رو به اصطلاح بزنه. مفهومش اینه دیگه. اگر مفهومش این است، پس بنابراین قاضی که ولی است و حاکم است باید مستقل باشه، و اگر مستقل نباشه عملا نمیتوانه تنفیذ ولایت کنه. در واقع میشود گفت که قاعده ولایت و منصب القضا در حقیقت از مبادی قاعده استقلال القاضی است. پس نسبت بین قاعده استقلال القاضی با قاعده ولایت و منصب القضا نسبت طولی است. کما اینکه قاعده استقلال قاضی با یک قاعده دیگری مرتبط است، اون قاعده هم البته مثل قاعده ولایت و منصب القضا که ما به صورت قاعده طرح کردیم در فقه به صورت مسئله فقهی مطرح میشه. یه قاعده دیگه هم هست که اون رو هم میتوان و شاید در آینده بحث کنیم، قاعده انگاشت، ولو اینکه به صورت قاعده در فقه بحث نشده، نوعاً به صورت و در سطح مسئله بحث شده، و اون قاعده لا یعزل الحاکم ولا ینقض حکمه. حاکم عزل می شود، کسی حق ندارد، قاضی حاکم حکم می کنه و از او رو از قضا عزل کنه، حکم کرد حکم او رو نقض کنه، احدی اجازه نقض حکم قاضی رو نداره. این باز به چه معناست؟ این به معنی همون استقلال قاضی است. به تعبیری میتوان گفت که این قاعده ثمره استقلال قاضی است. اگر قاضی مستقل باشه چون این خواهد بود که کسی حق عزل او رو نداشته باشد، کسی نمیتواند حکم او رو نقض کند، یعنی کسی نمیتونه در حکم او دخالت کنه. این به معنای آن است ممتناع و منع دخالت در حکم قاضی است وقتی میگیم لا یعزل ولا ینقض. باز با این قاعده هم رابطه پیدا میکنه و باز رابطهش طولیست، منتها قاعده لا یعزل الحاکم ولا ینقض حکمه متأخره و مبتنی بر استقلال قاضی است، نتیجه قاعده استقلال قاضی است. باز این قاعده با قواعدی، بلکه بتوانیم تعبیر کنیم با مجموعه از قواعد که متعلق است به شؤون قاضی و صفات قاضی، انشاءالله در فصل مربوط که راجع به شؤون قاضی، وظایف قاضی و اختیارات قاضی، صفات قاضی سخن خواهیم گفت، اونجا توضیح میدیم که پاره ای از قواعد فقهی مربوط به اون بخش است، این محور و این حوزه فقهی است. قاعده استقلال قاضی با اون چه که چه در قالب مسائل، چه در قالب قواعد، در زمینه شؤون قاضی، صفات قاضی، اختیارات قاضی، تکالیف قاضی مطرح میشه مرتبطه. جلسه گذشته اشاره کردیم، گفتیم که اصولا استقلال قاضی به نحوی در پیوند با شرایط قاضی است. در گفتیم ما یک سلسله در واقع عناصر آفاقیه و یک سلسله عناصر انفسیه در فرایند دادرسی و رأی قاضی مطرحه، در خصوص خود قاضی مطرحه و میتواند این عناصر چه به نحو برونی آفاقی و چه به نحو درونی انفسی در فرایند دادرسی و در حکم قاضی دخالت کنه و نسبت به اونها منع شده و گفته میشود که چون این عناصری به اصطلاح ورود نکنن، دخالت نکنن، یا عناصری که در خصوص قاضی لحاظ شده، شرایط که در خصوص قاضی لحاظ شده، قاضی باید بتواند هر اونچه رو که به مثابه رأی به اون دست پیدا میکنه اعلام کنه و این هم از بیرون وجودش نباید تحت فشار باشه و کسی یا نهادی عاملی دخالت کنه، و هم در درون به نحو انفسی. گفتیم مسئله استقلال قاضی نظیر بحث آزادی است که میگن آزادی مثبت، آزادی منفی. آزادی مثبت به این معنا که آزاد است نسبت به چه کارهایی را انجام بدهد. آزادی منفی آن است که از چیزهای آزاد است که چیزهای بر او تأثیر نگذارد. در استقلال قاضی هم شبیه همینه، نه از بیرون باید عناصری تأثیر بگذارند در اراده و رأی قاضی و نه از درون حالات خود قاضی متأثر شود، هوای نفس بر او تأثیر بگذاره، مثلا فقدان شجاعت، آدم ترسوی باشه، جوون باشه، تأثیر بگذاره در تصمیم او، نتونه با جرأت با شجاعت تصمیم بگیره و یک حکم قاطع صادر کنه، عوامل برونی و درونی دخالت نکنن. اصلا معنی استقلال قاضی هم این بود. و گفتیم صفاتی رو که برای قاضی شرط بکنیم، بسیاری از اونها در مسئله استقلال قاضی دخیله و بلکه تأمین کننده استقلال قاضی است. مثل مسئله اجتهاد، قاضی باید مجتهد باشد. یعنی چی؟ یعنی به اتکای فهم خودش، به استنباط خودش نظر بده و نه کتاب باز کنه از رو مثلا قوانین بخونه و بگه خب اون موقع بین قاضی و غیر قاضی چه تفاوت میکنه. در واقع این عناصر، این صفاتی که در مجموع برای قاضی و امر قضا در فقه ما آمده، بخشی از این صفات، بخشی از این شروط در حقیقت برای تأمین استقلال قاضی است. انتصاب قاضی که منصوب من قبل الله بالواسطه و یا بلا واسطه باشد، این برای این است که بجز خدا و بجز معصوم او منصوب نباشد، با واسطه یا بی واسطه، از قبل حق تعالی، از قبل حضرات معصومین، از قبل منصوب من قبل المعصوم که فقیه جامعه و عادله، از قبل اونها منصوب شه و تا اینکه جریانها، احزاب، آرا، زدوبندها استقلال قاضی رو محدود نکنه. در واقع اینجور عناصر که بعضی از اینها به صورت قاعده میتواند مورد بحث قرار بگیره در خصوص شؤون قاضی و صفات قاضی، نیز با این قاعده، قاعده استقلال قاضی مرتبط است. کما اینکه یه قاعده دیگری هم داریم، باز اینم از قواعدی است که ما میخوام پیشنهاد کنیم به عنوان قاعده ولی به مثابه قاعده بحث نمیشه. قاعده حیادیت القاضی است. قاضی باید بیطرف باشه، بیطرفی قاضی. بیطرف بودن قاضی به نظر ما میتونه یک قاعده فقهیه مربوط به حوزه قضا قلمداد شود. بیطرفی قاضی در واقع به نحوی باز استقلال رأی قاضی رو تأمین میکنه. قاضی اگر از درون بیطرف بود، میل به این آن نداشت، طبعاً این تضمین میکند استقلال قضاوت کردن توسط چنین کسی را، چنین قاضی را به اصطلاح. پس بنابراین فی الجمله عرض شد و عبور میکنیم قاعده استقلال القاضی با قواعد دیگری که به نحوی از آنها با او مرتبطن در پیوند است. گاه پیوند طولی است، گاه پیوند احیاناً عرضی است. این هم یک محور بعد از تبیین مفاد قاعده، نوعاً از نسبت قاعده به قواعد دیگر بحث میکنیم که این محور بر واقع با همین اجمالی که عرض شد کافی است. محور دیگری که بحث میکنیم، وارد میشیم در خصوص پیش انگاره ها و مبادی نظری هر قاعده و چه چیزی توجیه میکنه این قاعده رو و به دنبال اون هم ادله‌ای که برای اثبات قاعده باید اقامه شود. اصولاً قاعده استقلال قاضی در حقیقت و اولاً ناشی از ماهیت قضاست. از این قضا برای چیست؟ قضا یعنی چی؟ قضا یعنی حکم کردن، حکم یعنی قطع کردن، یعنی فصل خصومت، خصومت رو بریدن و از میان برداشتن. قضا یعنی قاطع استیفای حق کردن، حق کسی رو که ضایع شده، اون حق رو از ضایع کننده حق برگرفتن و به صاحب حق و به مستحق ارجاع دادن، استیفای حق. قضا برای تأمین امنیت اجتماعی است. قضا برای اقامه قسط است. قضا یعنی قاطعیت، یعنی بریدن، یعنی قطع. گفتیم به لحاظ لغوی قضا، اهل لغت گفتن قضا به لحاظ لغوی جوهرش همون قطع است. آیا می شود که کسی مستقل نباشد بتواند قطع کند، به اصطلاح تعبیر عامیانه و محاوریش ببره تموم کنه به اصطلاح؟ میشه؟ یعنی ماهیت قضا اقتضاء استقلال قاضی رو داره. ذات قضا میگوید قاضی باید مستقل باشد، و اگر قاضی وابسته باشد، چه وابستگی برونی چه وابستگی درونی، یعنی گفتیم چه تحت تاثیر تحکم بیرونی باشد چه تحت تاثیر تعلق درونی، این قاضی نمیتونه ببره، نمیتونه حکم کنه، حاکم نیست، قاطع نیست، نمیتواند ببرد. و اصولا در عمل و در خارج بدون وجود و تحقق استقلال قاضی، نه قضا و نقایات اون محقق نمی شود و بلکه نتیجه عکس می دهد. اگر بنا باشد قاضی مستقل نباشد، قضا نتیجه عکس خواهد داد. قضا بناست اقامه قسط کنه، اگر بنا شه که به تحکم برونی یا تعلق درونی، تحت تاثیر تحکم برونی یا تحت تاثیر تعلق درونی قاضی عمل کنه، اقامه قسط محقق نخواهد شد. قطعا تأثیرات آفاقی و انفسی سبب این می شود که این حکم به عدل و انصاف نکند، نتیجتا به جای قسط جور تحقق پیدا کنه. بناس قاضی استتاب امن کنه، امنیت برقرار کنه. قضا اصلا فلسفهش اینه، از غایات به اصطلاح قضا ایجاد امنیت در مجتمع است. اگر بنا باشد دخالت برونی و درونی، تحکم و تعلق تأثیر بگذاره در اراده و رأی قاضی، کجا امنیت تأمین خواهد شد؟ مجرم خلاص می شود و ناامنی ادامه پیدا می کنه. دیگر مجرمین ترغیب و تشویق خواهند شد، جری خواهند شد نسبت به ارتکاب جرم. اگر استقلال نبود قهرن، امنیتی هم محقق نخواهد شد. صیانت حدود الله از غایات قضاست. اونجایی که شاکی وجود نداره، شاکی خصوصی وجود نداره، مدعی خصوصی وجود نداره، احکام الهی است. قاضی باید به عنوان المدعی العام، تعبیر رایج مدعی العموم، ورود کنه. اجازه نداد حدود الهی نقض بشود. خب اگر مستقل نباشیم جور ورود میکنه، اینقدر ملاحظات میکنه، ترس از بیرون، ترس از درون، خوف از دیگران در بیرون که آقا اگر من ورود کنم، مثلا فرض کنید که حکمی قاطع چنین بدهم و بخوام جلوی نقض حدود الهی رو بگیرم، اون آقا اعتراض میکنه، اون دیگری سر صدا میکنه، اون روزنامه چی می‌نویسه، اون صاحب نفوذ، صاحب قدرت، صاحب ثروت موضع میگیره، کارشکنی میکنه، چنین و چنان میکنه، از اینجور بحثا. و این عوامل به اصطلاح اجازه نمیده که قاضی که از اهم وظائفش و قضا که از مهمترین غایاتش صیانت حدود الله اتفاق بیفته. و اگر بنا باشد که تحقق غایات القضا که عبارت از اقامت القسط و استتاب الامن و صیانت الحدود است در گرو استقلال تحقق پیدا کند، این نمی شود جز این که قضا به معنی کلمه بتونه تحقق پیدا کند، یعنی بشود قطع شود، بشود فصل شود. اگر بنا باشد این غایات تحقق پیدا کنه، باید قضا به معنی کلمه تحقق پیدا کنه. و اگر غایات تحقق نیابد قضا تحقق نیافته، بلکه قضا به عکس قضا بدل شده. فیصبح القضا سببا لشاعت الجور به جای اقامت العدل، و انعدام الامن به جای استتاب الامن، اضاعت الحدود به جای اقامت الحدود و صیانت الحدود. و اگر غایات بخواییم تحقق پیدا کنه با دست قاضی باز باشد، مستقل باشد. لا تتحقق الغایات الا باستقلال عملیت القضا. فرایند دادرسی نباید تحت تأثیر باشه، فرایند دادرسی نخواد تحت تأثیر باشد. این جز این که قاضی بتونه آزادانه حکم کنه میسر نخواهد شد. و مجموعاً استقلال قوه قضایی که جز شعارهای مدرن و دموکراتیک و اصلاً عقلانی و عقلای روزگار است، در گروه استقلال قاضی است. قاضی باید مستقل بشه، قوه قضایی مستقل باشه، به صورت و به سازمان قوه قضایی مستقل از سایر قوا باشد، اما عناصر اصلی قوه قضایی که قضاتاً مستقل نباشند، قوه قضایی مستقل نیست. این عبارت رو بخونیم، عبارت که ذیل این محور سوم المبادئ النظریه للقاعده و مصادرها، کلمات مدارک رو بعد میخونیم. فانه من دون تحقق غایات القضا، غایات قضا چی بود؟ و هی عبارت الان اقامت القسط و استتاب الامن و صیانت الحدود، این سه مهمترین غایات قضا هستند. لم یسع و لن یسع، نمی شود که هرگز نمی شود. لم یسع و لن یسع ان یتحقق القضا حقیقتا، اصلا اگر غایات قضا محقق نشه قضا نیست اصلا دیگه، یه قضایی در بیرون محقق نخواهد شد. چرا که لانه عند اذن ینعکس الامر، قضیه کاملا برعکس میشه. فیصبح القضا سببا لإشاعت الجور و انعدام الامن و اضاعت الحدود، نتیجه قضا عکس میشه، نتیجه قضا نیست، چون قضا یعنی این، قضا یعنی اهداف و غایات محقق شود. کما انه لا تتحقق الغایات الا باستقلال عملیت القضا، این غایات کی محقق میشه؟ آنگاه که فرایند دادرسی مستقل باشد. و فرایند دادرسی که مستقل و چنین و همچنین قوه قضاییه، آنگاه که قاضی مستقل باشد. و کما انه لا یتحقق استقلال عملیت القضا و سلطه القضاییه الا باستقلال القاضی، بلکه اضراباً بگیم بلکه بل لا معنا لاستقلال سلطه القضاییه الا ذاک، اصلا استقلال قوه قضاییه یعنی استقلال قاضی. استقلال قوه قضاییه به معنای استقلال سازمانی فقط و امثال این عناوین نیست. استقلال قوه یعنی استقلال اون عناصر اصلی این قوه که حرف اول و آخر باید بزنن این قضاست. این هم تبیین مبدأ نظریه به اصل قاعده که باید بریم سراغ ادله که میشه به اونها تمسک کرد برای اثبات این قاعده. و صلی الله علی محمد و آله.
الله اللهم صل على محمد وعلى آله.